بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس عشر في حياته تعالى. الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، بل إدراك العام في الحيوان كله هو الإدراك الحسي الزائد عن الذات، فالفعل فعل محدود عن علم به وإدراك، فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها، لأن نجوز مفارقة العلم الحياة وكذا مفارقة القدرة الحياة في بعض الأحيان. یکی دیگه از صفات ذاتی واجب تبارک و تعالی صفت حیات. ابتدا تحلیلی درباره مفهوم حیات می فرمایند. و حاصلش این است که ما موجودات را به دو دسته تقسیم می کنیم، موجودات زنده و موجودات مرده. و برای موجودات زنده که شامل اقسام حیوانات و انسان میشه، دو چیز را در نظر میگیریم. یکی این که قدرت داشته باشند، و همون معنایی که در مفهوم قدرت تدوین شد، یعنی کاری از روی اراده انجام بدن. و یکی هم این که علم داشته باشند. ادنا مراتب علم و قدرت در حیوانات موجوده. علمشون همون ادراک حسیشون هست و قدرتشون هم همون فعلیست که از روی شعور غریزیشون و ارادهی که ناشی از خواسته های فطریشون میشه سرچشمه میگیرد. و البته در انسان کامل تر از اون هست، علاوه بر ادراک حسی ادراک عقلی هم هست، علاوه بر اون مرتبه نازله اراده که در همه حیوانات هست، اراده تابع عقل هست که در انسان موجوده. ولی به هر حال هم علم و هم قدرت در اقسام حیوانات امریز زائد بر ذات، یعنی ذات حیوان تحقق پیدا می کند بدون اینکه علم داشته باشه یا بدون اینکه قدرت داشته باشه، یا احیانا بعد از اینکه علم حاصل شد ممکنه سلب بشه ازش یا قدرت ازش سلب بشه. مثلا انسانی معلومات خودش را فراموش کنه یا بیهوش بشه که قدرت ادراک نداشته باشه، و یا همینطور قدرت از این سلب بشه، مثلا فلج بشه، نتونه کاری انجام میده، ولی در این حال حیات باقی است. پس حیات اون معنایی که ازش درک میکنیم ما مبدأ قدرت و علم است، و به عبارت دیگر مقتضی این است که موجود حی کاری را از روی اراده و علم انجام بده. پس مفهوم حیات عین مفهوم علم و قدرت نیست، بلکه به عنوان یک مبدعی برای قدرت و علم تلقی میشه. این حاصل مفهومی است که ما از حیات داریم. در مورد واجب تبارک و تعالی نمیشه بگن یک موجود بی جان مرده است. مرده بودن نقص است و حیات یک صفت کمالی است، و چون همه کمالات در ذات واجب تبارک و تعالی علی نحو اتم و علی موجود است، ناچار مفهوم حیات هم صادق. منتها مصداق حیات در واجب غیر از مصداق حیات در مخلوقات، به خاطر اینکه این حیات توأم با جهات عدمی و نقص هست و در واجب این جهات باید تجرید بشه. به عبارت دیگه وقتی ما در بین موجودات امکانی موجوداتی را دیدیم که کامل تر هستند از یک موجودات دیگری، از اون جهت که برخوردار از علم و اراده هستند، با اینکه این علم و ارادشون زائد بر ذات هست، ولی اینها رو موجود حیی میدانیم که این حیاتشون مبدأ علم و ارادشون هست. پس به طریق اولا ذات واجبی که عین علم و قدرت هست اولاست به اینکه متصف به حیات باشه. الفصل الخامس عشر فی حیاته تعالی. الحیات فی ما عندنا من اقسام الحیوان. کون الشیء به حیث و یدرک و یفعل. حیات منشأ ادراک و فعالیت. حالا یکی یکی از این دوتا را در حیوانات بررسی میکنیم، هم ادراک و هم فعالیت. اما ادراک، اون ادراکی که در همه حیوانات عمومیت دارد، ادراک العام و فی حیوان کله، اون ادراکی که در همه اقسام حیوانات هست، هو الادراک الحسی، از زائد و عن الذات. این راجع به ادراک که ادراک حیوانات امری زائد بر ذات. فعالیتشون چطور؟ فعالیت حیوانات یک فعل محدودی است، کارهای محدودی را میتونن انجام بدن، اما خاصیت این کارها این است که از روی علم و اراده انجام میگیره. فعل محدود عن علم بهی و ادراکین. پس فعالیتی که به فاعل‌های طبیعی نسبت داده میشه اون ربطی به حیات نداره. اون نحو فعلی را ما خاصه حیات میدونیم که فاعلیت عن علمن باشه. فالعلم و القدرت من لوازم الحیات. پس به یک موجودی میگیم حی که این دوتا لازمه را داشته باشد، یکی علم یکی قدرت. ولیسا بها، علم و قدرت این حیات نیستند. چرا؟ بله، اول فرمودند یدرک و یفعل، فعالیت معناش علم نیست. بعد وقتی گفتیم که این فعالیت خاصی است، منطبق میشه بر قدرت. ولی باز قدرت علم نیست، دو تا مفهوم. قدرت احتیاج به علم دارد، نه اینکه قدرت خودش عین علم است. ولیسا بها، بعضی تصور کردن که حیات مجموع علم و قدرت، یعنی علم و قدرت با هم اسمش میشه حیات. میخوام بفهمن این نیست که ما بگیم علم و قدرت عین حیات است. چرا؟ لأن نجوز مفارقت العلم الحیات. ممکن است که موجودی حیات داشته باشه ولی علمش از دست بده، ولی باز حیاتش باقی است. و همینطور ممکن است قدرتش را از دست بده ولی باز حیاتش باقی باشه. پس اون مفهومی که ما از حیات میفهمیم مجموع علم و قدرت نیست، یه چیزی است که لازمش علم هست، لازمش قدرت هم هست، ولی گاهی هم ممکنه یکی از اینها تخلف پیدا کنه. لعرزن فالحیات التي في الحيوان مبدا وجودي يترتب عليه العلم والقدره. اون حیاتی که ما در حیوان درک میکنیم که اصلا حیوان هم از همین کلمه حیات گرفته شده، یعنی موجود زنده ذو حیات. این حیاتی که ما درک میکنیم عبارت است از یه چیزی که مبدا علم و قدرته. خب حالا چگونه این صفت را برای واجب اثبات کنیم؟ و اذ کان الشیء الذی له علم و قدرت زائدان علی ذاته حیاً. وقتی یک موجودی علم زائد بر ذات و قدرت زائد بر ذات داشت و در این حال ما می گفتیم یه مبدعی دارد که منشأ این علم و قدرت هست و متصف به حیات میشه، اگر این علم و قدرت عین ذات باشن اولاست به این که متصف به حیات میشه. در صورتی که چیزی که علم و قدرت زائد بر ذات داشته باشد حی باشد و حیاتش یک کمال وجودی هست برای او، موجودی که واجب هست و حیاتش عین ذاتش است، علم و قدرتش عین ذاتش است، باید حیاتی هم عین ذات برش اثبات بشه. فمن کان علمه و قدرته عین ذاته، وله کل کمالن، نمیشه بگن این نوع کمال را واجب ندارد، هر کمالی را دارد. و در اونجا اگر حیاتی فرض بکنیم، عین علم و قدرت و عین ذات هست، پس او اولاست به این که متصف بشه. فهو احق بن یسما حیا. حالا این موجود چه موجودی است؟ هو الواجب به ذات، فهو تعالی حیا به ذاته و حیاته کونه به حیث یعلم و یقدر. چون گفتیم علم و قدرت لازمه حیات است، وقتی این جهت رو در واجب در نظر میگیریم که کونه به حیث یعلم و یقدر، این همون معنایی است که عبارت است از حیات. و علمه به کل شیء من ذاته و قدرته مبدئیته به کل شیء سواه به ذاته، هم مبدئیتش برای اشیاء همون قدرت ذاتیش است و هم علمش همون عین ذات است، پس حیاتش هم عین ذات. الفصل السادس عشر فی الارادت و الکلام، مشهور بین متکلمین و حکما این است که از جمله از صفات ذاتی اراده هست و کلام. اشاعره که معتقدند به این که اراده و کلام هم مثل علم و قدرت و حیات و سمع و بصر، اینا هر کدومشون یک موجود مستقلی هستند، قائم به ذات، صفات لازم ذات هستند و قدیم. اونها یک اراده ازلی قائلند خارج از ذات و لازم ذات، و همینطور یک کلام ازلی قائل هستند و بر همین اساس حقیقت قرآن را هم ازلی میدونند. و برای توجیه اینکه چگونه ممکن است کلام ازلی باشد، قائل شدن به کلام نفسی، میگن اون چه ما اسمش را میذاریم کلام، این در واقع ظهور یک کلام باطنی است. انسان وقتی میخواد حرف بزنه، اول در ذهن خودش، در باطن خودش یک معنایی را ایجاد میکنه، بعد با لفظ حکایت میکنه از اون معنا. پس کلام حقیقی همون کلام نفسی است، و این کلام نفسی یعنی معنای قرآن، این یک امری است و همینطور سایر کلمات الهی، یک امری است لازمه ذات و قدیم. اشاعره اینجور معتقد. معتزله هم که صفات را اصلا به این صورت که حقایقی باشند برای واجب اثبات بشه، چه در داخل ذات چه خارج از ذات، منکرند. اونا میگن کون و ذات به حیثی که افعالی ازش صادر میشود، که این افعال متصف میشوند به حکمت و سایر خصوصیات کمالی، و ذات تنوب و منابع صفات. اونا در مورد اراده و کلام هم همین حرف را میتونند بزنند، ولی خود کلام را به خصوص اونا حادث میگن. حکما هم اومدن برای اراده و کلام یک معنای ذاتی اثبات کردند و اراده را برگردوندند به علم، علم به نظام احسن. و برای کلام هم بعضی از حکما یک تفسیری کردند که بشه یک کلام ذاتی هم تصور کرد. اما در مورد اراده قبلا ایشون بحث فرمودند در ضمن بحث از قدرت، و اونجا اختیار فرمودند که اراده صفت فعل است و ما اراده ذاتی به مفهوم اراده نداریم. و اما در مورد کلام، ابتدا تحلیلی را که بعضی از حکما درباره کلام کردند و بر اساس اون خواستند یک کلام ذاتی هم اثبات بکنند، اونا بیان میکنند و بعد درش مناقشه میکنند. اون مطلب این است که گفتن کلام اون معنایی که ما ازش میفهمیم در عرف خودمون و مصادیقش را در خودمون میابیم، عبارت هست از یک لفظی که وضع شده برای یک معنایی. این لفظ را به کار ببریم، استعمال بکنیم در همون معنایی که براش وضع شده، تا مخاطب پی ببرد به اون معنایی که در ذهن ما هست. پس حقیقت کلام لفظ است من حيث انه موضوع لمعنى خاص. پس قوام تکلم به جعل و قرار دادی، یعنی تا نیان دیگه ادهی توافق کنند بر اینکه یک لفظی اماره باشد، علامت باشد برای یک معنایی، اصلا جا برای کلام باقی نمید. پس قوام کلام در اون که ما استعمال میکنیم به امور قراردادی است. خب پیداست یه همچی چیزی در مورد واجب تبارک و تعالی معنا نداره، کار واجب که تابع قرارداد نیست. پس باید این حیثیت قراردادی و اعتباری را از کلام حذف کرد. وقتی کلام به خدای متعال نسبت میدیم باید یک معنایی باشه که بر حقایق منطبق بشه و تابع جعل و اعتبار و قرارداد و وضع و اینا نباشه. از این جهت ما میتونیم بگیم مخلوقات خدای متعال از اون جهتی که حاکی هستن از صفات واجب تبارک و تعالی، اینا کلام او هستن. و میشه مثلا تأیید آورد به اینکه در قرآن کریم و موارد دیگری کلام و کلمه اطلاق شده بر موجودات عینی. در مورد حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام داریم و کلمتم من، یا به طور عام داریم لوکان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. پس میشه به یک شیء عینی کلمه اطلاق کرد از اون جهت، و کلام از اون جهت که حاکی هست از یک واقعیت ماورای خودش. به این معنا کلام میشه از صفات فعلی، یعنی در مقام فعل تحقق پیدا میکنه. وقتی یک موجودی خلق شد این وجودش میتواند حاکی باشد از صفات الهی، به این لحاظ میگیم کلام اوست، کلمه اوست. میتونیم تحلیل را دقیق تر کنیم و بعضی از قیود و اینهای دیگه هم را حذف کنیم، به صورتی که در مقام ذات هم ما بتونیم کلامی فرض کنیم. با اون این است که ثابت کردیم که ذات واجب موجود بسیطی است که در عین بساطتش واجد همه کمالات هست، و همینطور برای ذات واجب صفاتی ذات اثبات کردیم که این صفات عین ذات هستند. پس میتونیم در مقام ذات صفات را حاکی قرار بدیم از ذات، منتها صفات یک حیثیت تفصیلی است از همون ذات، مغایرتی که بین ذات و صفات نیست، ولی صفت هم در مقام ذات اثبات میشه. صفاتی که کثیر هست و هر کدام حکایت میکنه از یک سنخ کمالی از کمالات ذات و در این حال عین ذات هم هست، این صفات حاکی هستن از ذات. پس میتونیم صفات را کلام قرار بدیم برای ذات، منتها با تفاوت این که صفات مقام تفصیلی است و ذات مقام اجمالی. یه همچه بیانی بعضی کردن و گفتن که خود ذات برای خودش کلام است. به ما انه صفاتون میشه کلام و به ما انه ذاتون میشه متکلم. ایشون میفرمایند که این تحلیل باعث این میشه که اصلا مفهوم کلام دیگه از محتوای خودش خالی بشه و ما این را نمیتونیم به عنوان یک صفتی برای ذات اثبات بکنیم. و از اون طرف ما در نصوص دینی جایی سراغ نداریم که کلام و کلمه بر خود ذات اطلاق شده باشه، تا اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه یه همچه تفسیری رو، تحلیلی رو به کار ببریم و یک جوری تصویر کنیم که خود ذات هم برای خودش کلام است. پس اون کلامی که در نصوص دینی وارد شده و ما در مقام تفسیر اونها هستیم، بدون شک از صفات فعل است و در مقام ذات چیزی به نام کلام نمیشه اثبات. می فرمانند از قول مستشکلی نقل میکنن که اگر شما نقض بکنید به ما بگید این مطلب درباره سمع و بصر هم میاد، سمع و بصر همون معنایی که ما ازش میفهمیم در مقام ذات معنا نداره، خود ذات چیا میشنوه؟ وقتی ذات را فرض بکنیم سر صرف نظر عن المخلوقات، خود ذات در مقام ذات میشه بگن چیزی را میشنود، کلامی نیست که اونجا بشنوه، یا میشه بگن چیزی را میبیند، چیزی غیر از خود ذات نیست که همون علمش از عین ذاته. مستشکل میگه همون جور که شما سمیع و بصیر را به عنوان صفت ذاتی اثبات میکنید، با اینکه سمع یعنی شنیدن صدا و صدایی در ذات نیست که کسی بشنوه، هرچه در اونجا میگید درباره کلام هم بگید. ایشون میفهمند که سمیع و بصیر چون در نصوص دینی وارد شده ما ناچاریم تفسیری بکنیم برایش و اینا برمیگردونیم به علم، علم به مسموعات، ولی چون در کلام، در مورد کلام چنین چیزی نیست و در مقام ذات کلام اثبات نشده، اینه که احتیاجی به این کار نداریم. ولی لقائل ان یقول که سمیع و بصیر هم دلیلی نداریم برای اینکه از صفات ذات الهی است. متکلمین گفتن سمیع و بصیر از صفات ذاته، ولی مفهوم عرفی سمیع و بصیر جوری است که بر ذات منطبق نمیشه و هیچ دلیلی که از الزام بکنه که ما سمیع و بصیر و از صفات ذات حساب بکنیم نداریم. ممکن است در اونجا هم بگیم سمیع و بصیر از صفات فعله. الفصل السادس عشر فی الاراده و الکلام. ادو هما فی المشهور من از صفات ذاتیت للواجب تعالی. مشهور اهل نظر از متکلمین و فلاسفه قائل هستند به اینکه اراده و کلام از صفات ذاتی است. البته متکلمین در مورد کلام قائل نیستند، شیعه هم در مورد کلام قائل نیستند و چه بسا در مورد اراده هم متکلمین شیعه جز اونهایی که تبعیت کردن از حکما و به علم به اصلح برگردوندن اراده را از صفات ذات ندونند، لذا میفهمند مشهور. اما اراده فقط تقدم القول فیها فی البحث عن القدره و حاصلش این بود که اراده از صفات فعل است، از صفات ذات نیست. عرض کردیم که اونجا هم میشه به یک معنایی برگردوند به حب ذاتی اگر عرف محاوره باش موافق باشد، میشه گفت که اراده هم به این معنا از صفات ذات است، حب و ذات لذات و لآثار اون منشه اراده فعلی میشه. و اما الکلام فقط قیل ان الکلام فی عرفنا لفظ دال به دلالت الوضعیه علی ما فی الضمیر. مفهوم کلام در عرف ما اینه، لفظی باشد که دلالت وضعی داشته باشد بر مافی ضمیر، پس قوامش به وضع. فهو موجود اعتباری جن یدل عند العارف بالوضع به دلالت وضعیت اعتباریه علی مافی ذهن المتکلم. پس حیثیت کلام بودن اعتباری است، اونی که در خارج هست صوت، صوت وجود حقیقی است، اما کلام بودنش به لحاظ این است که قرارداد کردند که این در مقابل یک معنایی باشد، از کلام بودن امر اعتباری است و با یک دلالت وضعی اعتباری دلالت می کند بر ما فی ذهن المتکلم، ولذلك به همین جهت که وجود اعتباری اون هست مرتبه از وجود اون حساب می کنند. میگن وجود دارای مراتبی است، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. وجود لفظی هم یه مرتبه از وجود حساب می کنن، اما این یک اعتبار است. حقیقتا وجود لفظی مرتبه از وجود خارجی نیست، ربط به وجود خارجی نداره، یعنی ربط تکوینی نداره، یک ربط اعتباری و قرار داده است. ولذلك یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی اعتبارا کما یعد المعنى الذهنی وجودا ذهنیا و مصداق الخارجی وجودا خارجیا لشیء. در اون دوتاش حقیقت است، وجود ذهنی مرتبه از وجود شیء خارجی است به اعتبار وحدت ماهیت بین وجود ذهنی و وجود خارجی. اما وجود لفظی و کتبی هیچ وحدتی نداره، وحدت ماهوی نداره، یک کیف مسموع است، اون جوهر است. مثلا وجود کتبی یک کیف مبصر هست، این ربطی نداره به ماهیت انسان. خب پس معنای کلام در واقع قوامش به اعتبار. اما اگر فرض کنیم حیثیت دلالت را فقط در نظر بگیریم و حیثیت وضعی بودن و قراردادی بودنش را لغو کنیم، بگیم ملاک در کلام همون دلالت است. فروکان هناک موجود و حقیقی دال على شیء دلالتا حقیقیتا غیر اعتباریت. قید اعتباریش را حذف کنیم که شامل دلالت حقیقی هم بشه. کل اثر دال على المؤثر و المعلول دال به ما فیه من الکمال الوجودی على ما فی علته من الکمال، معلولی که با کمال خودش کمال علتش را نشان می دهد، اون کمالی که در علت به نحو اعلا و اشرف موجود است. این دلالت کان احق به ان یسما کلاما، این دلالت بالاتر از یک دلالت وضعی و قراردادی است، پس این اولاست که این را هم کلام بنامیم. ولی اولویت در امور حقیقی هست، کلام بودن یه مفهوم عرفی است. نمیشه بگن اگر چنین چیزی در عرف این معنا را داشت پس اولاست که یه چیز دیگری هم این معنا را داشته باشه. وضع و اعتبار تابع امور حقیقی نیست. اگر ما بگیم لفظ وقتی دلالت بر چیزی می کند به دلالت اعتباری، اینا میگن کلام. پس وقتی مثلا اثر دلالت بر مؤثر می کنه، اون اولاست که کلام باشد. نه، این اولویتی نداره، این تابع قراردادی. بلکان احد دبن یسما کلامن لأصالت وجودها و قوت دلالتها، چون وجودش وجود حقیقی است نه وجود اعتباری، دلالتش هم دلالت عقلی است نه دلالت قراردادی. خب اگر چنین کاری را کردیم و قید وضعی و قراردادی را از دلالت حذف کردیم و گفتیم هر چیزی که دلالت بر چیز دیگری می کند میشه کلام برای او، اون وقت موجودات خارجی میشن کلام برای خدای متعال، چون اینها با صفات خودشون، صفات کمالیشون، صفات واجب را نشون میدن، آیات الهی هستن. از اون جهتی که آیات هستن و او را نشون میدن میشن کلام برای او. پس به تا اینجاست میشه گفت که اشیاء خارجی هم کلام هستن برای خدا، ولی کار را بالاتر میبرن. حالا اگر فرض کنیم لو کان هناک موجود بسیط الذات من کل وجه له کل کمال فی الوجود به نحو اعلا و اشرف، موجودی فرض کنیم که بسیط هست و تمام کمالات را علی نحو البساط داره که ذات واجب باشه، و این ذات دارای صفاتی است که اون صفات هم عین ذات هست، این صفات کاشف هستن از ذات ولی چیزی خارج از ذات هم نیستن، پس در مقام ذات کاشف و مکشوفی فرض می شود. کاشف صفات، مکشوف ذات، هیچ کدام هم خارج از ذات نیست، پس صفات از اون جهتی که کاشف هم میشن کلام برای ذات. یکشف به تفاصیل صفات هلتی هی این ذات المقدسه ان اجمال ذاته، صفات هم این ذات هم منطقه، اونا در مقام تفصیل، ذات در مقام اجمال. خود ذات در مقام تفصیل کشف می کند از خود ذات در مقام اجمال. کل واجب تعالی می شه بگن خودش برای خودش کلام هست، فهوه کلام یدل به ذاتهی علا ذاته، به ذاتهی یعنی به صفاته اللتهی این ذات، علا ذاتهی یعنی مقام اجمال. ولی اجمال و فیه این و تفصیل، چون اونجا تعددی در خود ذات که نیست، بنابراین خود ذات برای خودش کلام است، هم کلام است هم متکلم، هم کاشف است هم مکشوف هم کشف. تا کلام را در مقام ذات تصور کردن. اقول فیه تحلیل الکلام و ارجاع و حقیقت معنا الی نحو من معنی القدره. ایشون می‌فرمان که این تحلیل برمیگردد به اینکه کلام را به معنی قدرت بگیریم و این دیگه ما کلام نخواهد بود، ولی ظاهراً در این مقدار مسامحه هست، چون فرض این است که کلام را ما مجموع صفات ذاتی قرار دهیم، یعنی این گوینده یکی از اونهایی که کلام است قدرت است، یکی هم علم است، یکی هم حیات است، اینها صفات ذات هم دیگه. هر یک از این صفات از اون جهتی که کشف می کند از مقام اجمالی میشه کلام. پس بر نمی گرده به قدرت، قدرت هم خودش یکی از این کلام هاست، بر می گرده به همه صفات ذاتی. همه صفات ذاتی میشه کلام برای مقام اجمالی ذات. اگه اشکال بکنیم به این، باید بگیم که پس یه صفت دیگری نیست، همه خود صفت ها هستند که کلامن برای ذات. یه صفت دیگری در کنار اونها نمیشه. یکی علم است، یکی قدرت است، یکی حیات است، همه اینا از اون جهتی که کاشف از ذاتن میشن کلام. نه اینکه کلام یه صفتی باشه دوباره در کنار اینا. علم و قدرت دو تا مفهوم هستن مختلف، اینا میشه گفت دو تا صفت هستن. درسته که مصداقشون در ذات یکیه، ولی دو مفهومه. اما کلام یه اعتباری روی هر یک از اینا. خود صفت علم از اون جهتی که صفتون کاشفتون عن ذات، خود این میشه کلام، نه یک صفت دیگری یا برگردد به یکی از این صفات. به هر حال ایشون میفهمند که این بازگشتش به اینه که شما کلام را برگردید به معنی قدرت. فلا ضرورت تدعو الى افراده من القدره. چه دعایی دارید برای اینکه اون وقت بگید قدرت یک صفت، کلام هم یک صفت؟ این از یک جهت. از جهت دیگه، الا ان جمیع المعانی الوجودیه و ان کانت متوقلتا فی المادیه محفوفتا بالاعدام و النقایص یمکن ان یعود به تحلیل و حذف النقایص و الاعدام الى صفت من صفات ذاتیه. اگر شما دایره تحلیل بودید که همه بلایی سر مفهوم در بیارید که دیگه هیچی از خودمون مفهوم تهش نمونه با اون معنای عرفی متعارفش، خب این شما هر چیزی رو میتونید این کار رو بکنید. جسمیت هم رو میتونید این کار بکنید. جسمیت عبارت است از یک وجودی که دارای ابعاد ثلاثه هست و چنین و چنانه. خب یکی یکیش حذف کنید تا فقط بمونه وجود. پس خدا یکی از صفات ذاتی خدا این است که جسمه. جسم یعنی چی؟ برای اینکه ما معنی جسمیت رو تحلیل کردیم، شد تا وجود، تا خدا وجود است، پس او جسم. اینجور تحلیل ها که کار صحیح نیست که ما اونقدر معنا را از محتوای خودش خالی بکنیم که دیگه اون مشخصات اون مفهوم از بین بره. شما کلام رو اینجوری کردید دیگه هیچی از مفهوم کلام باقی نمونده جو خود ذات. این است که این کار صحیحی نیست و الفاظی که برای معانی وضع شدن اینجور تحلیل ها و توسعه ها درشون نمیشه داد. الا ان جمیع المعانی الوجودیه و ان کانت متوغلتا فی المادیه، معانی که نهایت توغل در مادیت را دارد، مثلا این معنای جسم هست به مفهوم ماده هست، محفوفتن بالاعدام و نقایص، معانی که توأم با اعدام و نقایص هست، یمکن ان تعود به تحلیل و حذف نقایص و الاعدام الی صفت من صفات ذاتیه. ای شما اینجور تحلیل ها را درش انجام بدی تا یک جهت وجودی فقط درش بمونه، خب اون وقت به واجب میشه نسبت داد، اون هم میشه یک صفت ذاتی برای واجب. و پیداست که چنین کاری را نمیشه کرد. آیا هیچ عاقلی میگه یکی از صفات ذاتی خدا جسمیت است و اینجور تحلیل هایی بکنه روش؟ چنین کاری معقول نیست. پس عیناً این کارا در مورد کلام هم نمیتونیم بکنیم. فإن قلت هذا جار في السمع والبصر، اگر شما اینجور تحلیل ها را جایز ندونید، پس سمع را چجور در مقام ذات به ذات نسبت میدید؟ سم مفهومش این است که صدایی باشه که کسی بشنوه. اگر سم را بگید ما برمیگردونیم به مطلق العلم، اون دیگه سم نیست. مفهوم سم غیر از مفهوم علمه. سم باید تعلق بگیره به اصوات و مسموعات، ولی مفهوم سم نیست. در مقام ذات هم که صوتی نیست، پس چگونه اونجا میگید ذات خدای متعال سمیع است؟ نمیتونید بپذیرید این معنا را جز با همین تحلیل ها؟ فلیکن در مورد کلام هم همینطور. فان قلت هذا جار فی السمع والبصر فهما وجهان من وجوه العلم مع انهما افردا من القدره و ادا صفتین من الصفات الذاتیه. اینا را دو صفت ذاتی در کنار علم و قدرت قرار دادن و حالا اینکه با اون معنای خودش نمیشه اثبات کرد مگر اینکه برگردونیم یا به علم یا به قدرت. قلت ذلک لورودهما فی الکتاب و سنت. چون در کتاب و سنت وارد شده و اطلاق شده بر ذات الهی، این است که ما در مقام توجیهش ناچاریم این کارا رو بکنیم. اما چون کلام به عنوان صفت ذاتی وارد نشده، این کارو نمی‌کنیم. عرض کردم لقائل من یقول، مد دلیل برای این که سمیع و بصیر در کتاب و سنت به عنوان صفت ذات اطلاق شد؟ انه کان سمیعا بصیرا، انه به ما تعملون بصیر، انه به ما تعملون خبیر. این دلالتی نداره برای این که در مقام ذات ما چیزی به نام سمیع و بصیر داریم. و اما چرا در مورد کلام نمی کنیم این کار را؟ و اول کلام فلم یرد منه فی الکتاب الکریم الا ما کان صفتن للفعل. به هر حال برمیگرده به این مسائل، به در واقع تفسیر الفاظ کتاب و سنت، یک بحث فلسفی خالصی نخواهد بود. الفصل السادس عشر فی العنایت الالهیه به خلقه و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن و الاتقان. یکی دیگه از مباحثی که طرح کردند فلاسفه در زمینه صفات واجب تبارک و تعالی عنایت هست. قبلا یک بحث اجمالی درباره عنایت فرمودند به عنوان این که صفتی است، اعتباری است در علم واجب. عرض کردم که اصل این مطلب مال مشاء این هست که واجب تبارک تعالی را فاعل بل عنایه میدونن و عنایت را تفسیر میدن به علمی که کافی است برای صدور معلول. اون وقت از اون جهت که علم واجب خود به خود کافی است برای پیدایش معلولات، علمی که این ذات هست، پس مفهوم عنایت به این معنا برای صدق میدونه. این معنای عنایتی بود که قبلا گفته شد. حالا از یه دیدگاه دیگری عنایت رو بررسی میکنند، از اون جهت که معنای عنایت اهتمام به یک چیزیست. وقتی میگیم فلانی عنایت دارد به این کار، یعنی اهتمام داره به این، میخواد این کار به نحو احسن انجام بگیری، اون وقت میگن عنایت داره. عنایت و اعتناء، اعتناء هم از همین عنایت هست. اون وقت اگر برای فاعلی عنایت به فعلش اثبات شد، معناش این است که میخواد اون کارش علی نحو احسن انجام بگیرد. ما انسان ها کارهایی رو که انجام میدیم دو جوری. یه وقت هست به یک کاری خیلی اهمیت میدیم به خاطر اینکه منفعت زیادی، مصلحت مهمی برای ما در اون کار هست، میخواییم از همه جوانبش استفاده کنیم. اینه که سعی میکنیم این کار را دقیق انجام بدیم تا غایتی که از انجام دادن اون کار داریم بهتر انجام بگیریم، منفعت، لذت یا مصلحت اقوایی برای ما حاصل بشه. بعضی کارها هست نه، چندون احتمالی به غایت اونا نمیدیم، سرسری میگیریم، اصلش را فی الجمله احتیاجی داریم بهش انجام میدیم. مثل تکلیفی که مثلا شاگرد در کلاس به خاطر زور استاد و نمره مثلا انجام میدیم، این یه جوری انجام میده که نمره بیاره قبول بشه دیگه. از کلاس اخراج نشد، اما اعتنایی عنایتی به اون کار و تکلیفش نداره. این است که کار را از روی مسامحه انجام میده و به قدر ضرورت خلاصه. حالا در مورد افعال واجب تبارک و تعالی میخوان بگن که کارهای واجب الا احسن ما یمکن انجام میده. اینجور نیست که خدا کارها را سرسری بگیره، یا بعضی کارهاش را خوب انجام بده، بعضیاش هم را مسامحه بکنه، ول کنه، بهش بکشه به قول خودمون. نه، هر کاری را انجام میده واجب، اون کار در ظرف خودش و با توجه به استعداد اون مادهی که روش کار انجام میگیره و شرایط تحقق اون کار، علی احسن ما یمکن ان یکون است. پس عنایت در اینجا عبارتون اخراس از این که نظام عالم نظام احسن و اتقن هست. این را به چه صورت اثبات میکنم؟ البته در مورد واجب اهتمام به فعل به این معنای این که سودی از اون فعل ببرد و نتیجه ازش عائد واجب بشه که معقول نیست. خدای متعال افعالش را برای غایات زائد بر ذات انجام نمیده، و در بحث غایات گفتیم که در مورد خدای متعال غایت حقیقی این ذات، منتها ذاتش از اون جهتی که خیر مطلق هست اقتضا دارد که افعالش هم خیر باشد. در ذات اقتضایی برای محدودیت کار یا نقص کار وجود نداره، اون فیاض علل اطلاق است. اقتضای ذاتی او این است که هر چیزی که انجام میگیره علا احسن ما یمکن باشه، علا اکمل ما یمکن باشه. اگر نقایصی در بعضی از موجودات پیدا میشه، یا لازمه مرتبه وجودیشون هست، مثل اینکه فرزند مثلا عقل دوم از عقل اول ناقص‌تر است، و این لازمه مرتبه عقل دومه، اگر کامل‌تر از اون بشه میشه عقل اول، یا لازمه مرتبه وجودیشونه، یا در اثر تزاحماتی که در یک مرتبه وجود بین موجودات ارضی حاصل میشه این نقایص پدید میاد، مثل موجودات مادی. ممکن است فرض کنید یک موجود مادی کامل تر از اون چه هست در نوع خودش فرض بشه، اما دیگه این موجود خاص نخواهد بود، یعنی باید از مواد بیشتری از شرایط دیگری استفاده بشه تا بشه اون موجود. وقتی شرایط عوض شد، مواد عوض شد، میشه یه موجود دیگری. پس هر موجودی در ظرف خودش وقتی فرض بکنیم، در ظرف وجودی خودش که با اسباب و مسببات مختلف تعین پیدا میکند، در اون ظرف علا احسن ما یمکن هست. و این مفاد اون آیه شریف هست که الذی احسن کل شیء خلقه. الفصل السادس عشر فی العنایت الالهیت به خلقه و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الاحسان من الحسن و الاتقان. مقدمه ای ذکر می فرمان الفایل العلمی الذی لعلمه دخل فی تمام علیته الموجبه. فایل علمی اون است که علت تام شدنش منوط به علم باشد، اگر علم نباشد علت تام برای فعل خودش نخواهد بود. چنین فاعلی اذا کان ناقصن فی نفسه مستکملن به فعله فهو به حیثه کلما قویت الحاجت و الالکمال الذی یتوخاه به فعله زاد احتمامه بالفعل. چنین موجودی که کارش را برای رفع حاجت خودش انجام میده، هر وقت حاجتش بیشتر است احتمامش هم به اون کار بیشتر خواهد بود، اون کار را انجام میده تا رفع نقصی از خودش بشه، کمالی براش حاصل بشه. هر وقت احساس به نقص بیشتر میکند کار را بهتر انجام میده تا بیشتر رفع نقصش رو بکنه. چنین موجود ناقصی به حیث و طوریستی هر وقت حاجت به کمالی که اون را میطلبد در او بیشتر باشه زاد احتمامه بالفعل و امعن فی اتیان الفعل به حیث یتضمن جمیع الخصوصیات الممکنه اللحاظ. سعی میکنه که اون کار را طوری انجام بده که همه خصوصیات کمالی که ممکن است اون کار واجد باشه. فی اتقان صنعه و استقصاء منافعه، خوب محکم و متقن انجام بگیره و همه منافع را درش لحاظ بکنه. به خلاف مالوکان الکمال المطلوب و بالفعل حقیرن غیر ضروریین اندل فائل جائز الاهمال. اما اگر اون اثری که مترتب میشه بر فعل یه چیز مختصری باشه، اهمیتی نداره در نظر فاعل، ضرورتی برای تأمینش نمیبینه، اون وقت اهتمامی به اون کار ندارد. اون جایی که اهتمام دارد اینا بهش میگن عنایت، و هذا المعنا هو المسمى بالعنایه، یعنی اون اهتمامی که به تأمین همه منافع و کامل شدن فعل باشه اون اسمش عنایت. و الواجب تعالی غنی الذات، در مورد خدا که نمیشه بگیم کار را که او انجام میده میخواد بهترین منافع را از کارش ببره، این که معقول نیست. غنی الذات له کل کمال فی الوجود فلا یستکمل بشیء من فعله و کل موجود فعله، همه موجودات فعل او هستند، نه اینکه یک فعلی را انجام میده تا به یک موجودی که فعلش نیست برسد، راهی پیدا کند برای رسیدن به چیزی که فعلش نیست. هر چه موجود شود فعل اوست، پس برای او یکی وسیله نیست برای دیگری. ولا غایت له فی افعاله خارجتا من ذاته، در بحث غایت هم گذشت که غایت خارج از ذات برای واجب معنا نداره. خب پس بگیم عنایت هم در مورد واجب معنا نداره، چون عنایت این بود که آدم احتیاج داشته به یه چیز باشه، به یه چیزی، تا اون را به نحو کامل انجام بده. جوابش این است که اون مقوم مفهوم عنایت نبود، اون خصوصیت عنایت بود در مورد انسان ها. اونی که مقوم مفهوم عنایت است همین است که کار را به نحو احسن انجام بده، حقیقت معنای عنایت اونه. لکن لما کان له علم ذاتی به کل شیء ممکن یستقر فیه، هر امر ممکنی که در علم واجب تبارک و تعالی هست برای او معلوم است علما ذاتیا. و علمه الذی هو عین ذاته علت لما سوا، خود همین علم هم علت است برای ما سوا، برای اینکه این علم عین ذات است، ذات علت است، علم هم که عین ذات است میشه خودش علت. فیدع فعله علی ما علم، او میداند که هر موجودی در ظرف خودش چگونه باید تحقق پیدا کند، اون وقت کارش را بر طبق علمش انجام میده. من غیر اهمال فی شیء مما علم من خصوصیاته، نسبت به اون چیزی را که در علمش هست اهمالی نمی کند. والکل معلوم فلهو عنایته به خلقه، همه چیز در علم واجب هست پس او عنایت دارد به همه مخلوقات. یک بیان دیگری میشه گفت که شاید روشن‌تر باشه، عدم اعتناء به فعل معلول یکی از دو چیز هست. ما وقتی به یک کاری اهتمام نمی کنیم علتش ممکنه یکی از دو چیز هست، یا نمی دانیم اون کار را باید به چه صورتی انجام داد که کامل تر باشد، و یا اینکه دایی نداریم، نمی خواهیم، به عبارت دیگه یا بخل می کنیم از اینکه اون کار را درست انجام بدیم، یا جاهلیم که چگونه باید اون کار را انجام داد که کامل تر باشد. چون وقتی می خواهیم کار بکنیم باید نیروی صرف بکنیم، چیزی باید مایه بگذاریم، این نیروها را در جایی مصرف میکنیم که برای خودمون بهتر باشه، نسبت به دیگران مزایقه میکنیم، نسبت به اون چیزی که منفعتی نداره مزایقه میکنیم، نیگر میداریم یه جای دیگه نیرو را مصرف کنیم. پس علت عدم اتقان فعل یکی از دو چیزی، یا جهل به وجه متقن و یا بخل و امساک از این که اون کار به نحو احسن انجام بده. هیچ کدام از اینها در مورد واجب معنا نداره، برای اینکه علم ذاتی علی احسن ما یمکن در مورد هر چیزی داره، هیچ بخلی هم در ذات او نیست. وقتی میخواد یه چیز را خلق کند نباید یه نیروی ذخیره کنه برای یه چیز دیگری، همه چیز برای او علی‌السواء امکان داره و هیچی هم ازش کم نمیشه، زحمتی هم برای انجام دادن کاری نمیکشه. پس عامل عدم اهتمام در مورد واجب معنا نداره، پس او عنایت کامل به هر فعلی داره. و المشهود من النظام العام الجاری فی الخلق و النظام الخاص الجاری فی کل نوع و نظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع یصدق ذلک. این در واقع یه برهان لمی بود، اونی که تا به حال تبیین کردیم برمیگردد به این که چون ذات اقتضا دارد که افعالش علی احسن ما ممکن باشد، فیثبت این که افعالش چنین هست. این برهان لمی است. حالا از طرف دیگری ما میتونیم برهان اینی اقامه کنیم، از این طرف حساب کنیم. ما عالم رو که نگاه میکنیم سه جور نظم بین اجزای این عالم میتونیم در نظر بگیریم که بر حسب این نظامی که در اشیا لحاظ میکنیم اشیا متصف به حسن یا عدم حسن میشه. یه نظام کلی عالم هست که همه اشیاء عالم را یک جا در نظر بگیریم با روابطی که نسبت به هم دیگه داره. یکی هم اینه که هر نوعی را جداگانه در نظر بگیریم، این نوع انسان. یکی هم در مورد هر شخصی از نوع. حالا شما سه جور میتونید مطالعه کنید. یکی کل نظام عالم و ارتباط عوالم را با هم دیگه، یکی درباره هر نوعی لحاظ بکنید که اون چه لازمه اون نوع بوده بهش داده شدی، و یکی درباره هر شخصی. و المشهود من النظام العام الجاری فی الخلق، اون نظام عامی که شامل کل ماسه و الله میشه، و همینطور نظام خاصی که جاری در هر نوعی هست. این دوتا. سوم نظم و ترتیبی که در اشخاص هر نوعی هست. همه اینها یصدق ذلک که عالم علی احسن و اتقن هست، نحوه احسن و اتقن هست. فاذا تأملنا فی شیء من ذلک، هر یک از اینها را که درش دقت کنیم، وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا. درباره هر یک از اینها فکر کنیم اونقدر مصالح و منافع می‌بینیم که دچار تعجب و حیرت میشه. و کلما امعنا و تعمقنا فیه بدت لنا منافع جدیده و روابط و عجیبه. هرچی بیشتر دقت کنیم و غور کنیم در باطن اشیاء و مصالحش رو در نظر بگیریم، هی منافع جدید و مصالح بیشتری برای ما ظاهر میشه. و روابط عجیب و روابط و عجیبتون تدهش اللب و تکشف عن دقت الامر و اتقان سن. و برای این کار مطالعه علوم طبیعی خیلی مفید هست که آدم بفهمه که در عالم چه نظم عجیبی حکم فرماست. خب پس هم از راه لمی ما فهمیدیم عالم علی احسن ما یکون هست، و هم از راه انی به اصطلاح از این طرف از عالم سیر کنیم و کشف کنیم که خدای متعال عنایت تام به خلقش کرده. بعد اضافه می‌فرمایند که این مطلب درباره فاعلیت مجردات هم صادقه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.